از داستان دیوار اثر ژان پل سارت صفحه 230. آنها جواب ندادند. خوان دوباره گفت: من هیچ کاری نکردم، نمیخواهم با آتش دیگران بسوزم. لپایش میلرزید. نگهبانی او را ساکت کرد و برد. نوبت من رسید. اسم شما پابلو ایبیتاست؟ گفتم بله. یارو نگاهی به کاغذهایش کرد و گفت: رامان گریس کجاست؟ نمیدانم. شما از تاریخ 16 تا 19 هم او را توی خانه تان مخفی کرده بودید؟ نه. مدتی مشغول نوشتن شدند و نگهبان ها مرا بیرون بردند. توی راه رو تام و خوان میان دو تا نگهبان منتظر ایستاده بودند. همه با هم راه افتادیم. تام از یک از نگهبان ها پرسید: خب که چی؟ نگهبان گفت: مقصود این بازجویی بود یا محاکمه؟ نگهبان گفت: محاکمه. خب حالا چه کارمان میکنن؟ نگهبان با لحن خشکی جواب داد: حکم را توی زندان بهتان ابلاغ میکنن. زندان ما یکی از زیرزمین‌های بیمارستان بود. از چهار طرف باد می‌آمد و خیلی سرد بود. دیشب تا صبح لرزیده بودیم و روز هم وضعمان بهتر از شب نشده بود. پنج روز قبلش را من توی سیاه‌چال خانه اسقفی گذرانده بودم که لابد یک جور فراموش‌خانه از دوره قرون وسطا بود. چون عده زندانی‌ها زیاد و جا کم بود، آنها را توی هر سوراخی که به دستشان می‌رسید می‌چپاندند. من حسرت آن سیاه‌چال را نمی‌خوردم. البته آن را سردم نبود، ولی تنها بودم و این کم کم آدم را کلافه می‌کند. حالا توی این زیرزمین تنها نبودم. خوان تقریبا حرف نمی‌زد. ترس برش داشته بود و به علاوه خیلی هم جوان بود و حرفی نداشت که بزند، ولی تام بلبل زبانی می‌کرد و زبان اسپانیایی را هم خیلی خوب می‌دانست. توی زیرزمین یک نیمکت و چهار تا جل بود. بعدی که ما را این تو انداختند نشستیم و ساکت منتظر ماندیم. مدتی گذشت و تام گفت: کارمان تمام است. گفتم: من هم همین را فکر میکنم، ولی به نظرم این تفلک را کارش نداشته باشند. تام گفت: هیچ ایرادی نمیتوانند بهش بگیرند، فقط برادرش مبارز بوده، همین. نگاهی به خوان کردم، به نظر نمی آمد که گوش بدهد. تام دوباره گفت: میدانی در ساراگوسا چه کار می کنند؟ زندانی ها را روی جاده می خوابانند و با کامیون از رویشان رد می شوند. یک سرباز مراکشی فراری این را نقل می کرد. می خواهند مهماتشان حرام نشود. گفتم: ولی بنزینشان که حرام می شود. از دست تام عصبانی بودم. رایش نبود که این حرف را بزند. تام دوباره گفت: افسرها برای وارسی توی جاده قدم میزنند. دستایشان توی جیبهایشان است و سیگار میکشند. خیال میکنی میخواهند نیمه جانها را با یک گلوله خلاص کنند. زرشک ولشان میکنند تا همینطور جیغ بکشند. گاهی یک ساعت طول میکشد. مراکشی میگفت: دفعه اول نزدیک بود بالا بیاورم. گفتم: گمان نمی کنم که اینجا از این کارها بکنند، مگر اینکه مهماتشان واقعا ته کشیده باشد. روشنایی روز از چهار سوراخ هواکش و یک روزنه گرد که در طرف چپ سقف درست کرده بودند و آسمان از آنجا پیدا بود داخل می شد. از همین روزنه که معمولا درش بسته بود زغال توی زیرزمین می ریختند. درست زیر روزنه یک توده خاک زغال بود. زغال‌ها را برای گرم کردن بخاری‌های بیمارستان مصرف می‌کردند. ولی از اول جنگ بیمارها را بیرون برده بودند و زغال‌ها بی مصرف آنجا مانده بود. گاهی هم روی آنها باران می‌آمد، چون یادشان رفته بود که در سوراخ را بگذارند. تام به لرزیدن افتاد. گفت: بر پدرش لعنت، دارم می‌لرزم. باز شروع شد. بلند شد و شروع به حرکات ورزشی کرد. با هر حرکت پیراهن از روی سینه سفید و پشمالودش پس می رفت. به پشت دراز کشید و پاهایش را توی هوا بالا برد و باز و بسته کرد. کفلهای گندهش را که می لرزید می دیدم. تام گردن کلفت بود، اما خیلی پیه داشت. فکر می کردم که به زودی گلوله های تفنگ یا سرنیزه ها توی این توده گوشت ترد همچه فرو می روند که انگار توی قالب کره. اگر لاغر بود این فکر را نمی کردم. خیلی سردم نبود، ولی شانه ها و بازوهایم بی‌حس شده بودند. گاه گاه به نظرم می آمد که چیزی گم کردم و دوروبرم دنبال کتم می گشتم. بعد یک مرتبه یادم می آمد که کتم را به هم ندادند. روی هم رفته سخت بود. لباسهای ما را درآورده بودند که به سربازهایشان بدهند و فقط پیراهنهای من را برای من گذاشته بودند و این شلوارهای کتانی را که مریضای بیمارستان چله تابستان می پوشیدند. کمی بعد تام بلند شد و نزدیک من نشست. نفس نفس می زد. گرم شدی؟ بر پدرش لعنت، نه، فقط از نفس افتادم. نزدیک ساعت 8 شب یک سرگرد با دو نفر فالانج وارد شد. یک برگ کاغذ دستش بود. از نگهبان پرسید: اسم این سه نفر چیست؟ نگهبان گفت: اشتنبوگ ایبیتا میربال. سرگرد عینک بی دستش را به چشم گذاشت و روی کاغذ نگاه کرد. اشتنبوگ، اشتنبوگ، پیدایش کردم. شما ادامی هستید. فردا صبح تیرباران می شوید. دوباره نگاه کرد و گفت آن دو نفر دیگر هم همینطور. خوان گفت غیر ممکن است، من نیستم. سرگرد با قیافه متعجب به او نگاه کرد و پرسید اسمتان چیست؟ خوان میربال. سرگرد گفت خب اسم شما هم اینجاست، شما محکومید. خوان گفت من که کاری نکردم. سرگرد شانه بالا انداخت و به من و تام رو کرد. شما اهل باسک هستید؟ هیچ کدام اهل باسک نیستیم. قیافش توی هم رفت. به من گفته بودند که 3 نفر اهل باسک اینجا هستند. من که نمیتوانم دنبال آنها بدوم تا پیدایشان کنم. خب شما کشیش که لازم ندارید. حتی جوابش را ندادیم. گفت یک دکتر بلژیکی الان میآید اینجا. اجازه دارد که شب پیش شما بماند؟ سلام نظامی داد و از در بیرون رفت. تام گفت نگفتم کارمان تمام است. گفتم آره، اما نسبت به این طفلک نامردی کردند. این را منصفانه گفتم، اما از پسر خوشم نمی آمد. صورت ظریفی داشت که ترس و درد آن را از ریخت انداخته بود و پک و پوزش کج و کوله شده بود. تا 3 روز پیش از آن جوانهای نازلوببه بود که بعضی ها می پسندند، ولی حالا به ریخت کهنه مخنث ها در آمده بود و گمانم اگر هم آزادش می کردند دیگران آدم اولی نمی شد. بد نبود که کمی دلداریش می دادم و برایش دلسوزی می کردم، ولی من از دلسوزی خوشم نمی آید. تقریبا ازش نفرتم می گرفت. دیگر هیچ چیز نمی گفت، ولی رنگش خاکستری شده بود. صورت و دستایش خاکستری بود. دوباره نشست و با چشمای خیره به زمین زل زد. تام آدم خیرخواهی بود. خواست بازوی او را بگیرد، ولی جوانک خودش را با خشونک عقب کشید و اخم کرد. آهسته گفتم ولش کن، مگر نمیبینی حالا اشکش در میآید. تام به اکراه اطاعت کرد. دلش میخواست پسره را دلداری بدهد. با این کار سرش گرم میشد و دیگر به فکر خودش نمیافتاد. من هرسم گرفته بود. تا حالا فکر مردن را نکرده بودم، چون پایش نیافتاده بود، ولی حالا پایش افتاده بود و دیگر از فکرش بیرون نمیرفتم. تام به حرف افتاد. از من پرسید تو کسی را هم کشته ای؟ جوابش را ندادم. برایم شرح داد که از اول ماه اوت 6 نفر را کشته است. متوجه موقعیت نبود و من می دیدم که عمدن نمی خواهد متوجه باشد. خود من هم هنوز درست متوجه نبودم. فقط از خودم می پرسیدم که آیا خیلی درد دارد؟ در فکر گلوله ها بودم. فرو رفتن گلوله های داغ را توی تنم مجسم می کردم. همه اینها خارج از موضوع اصلی بود، اما من آرام بودم. یک شب تمام فرصت داشتم که موضوع را بفهمم. بعد از مدتی تام ساکت شد و من زیر چشمی نگاهش کردم. دیدم که رنگ او هم خاکستری شده و به حال زاری افتاده است. با خودم گفتم دارد شروع می شود. هوا تقریبا تاریک شده بود. از سوراخ‌های هواکش نور کدری توی زیرزمین می افتاد و توده زغال به شکل لکه درشت سیاهی در آمده بود. از روزنه سقف یک ستاره دیدم. آسمان زلال و شب سردی در پیش بود. در باز شد و 2 نگهبان داخل شدند. یک مرد موبور با لباس نظامی‌های بلژیکی دنبالشان بود. به ما سلام داد و گفت من دکترم. اجازه دادند که در این ساعت‌های دشوار به شما کمک کنم. صدای خوشایند و آقا منشانه ای داشت. من گفتم اینجا آمدید چه کار کنید؟ من در اختیار شما هستم. هر کاری از دستم برایت می کنم تا این چند ساعت برای شما خیلی سنگین نباشد. چرا پیش ما آمدید؟ آدم‌های دیگر هم هستند. بیمارستان پر است. با لحن مبهمی جواب داد مرا اینجا فرستادند و بعد با عجله گفت دوست دارید سیگار بکشید؟ من سیگار دارم، سیگار برگ هم دارم. سیگار انگلیسی و سیگار برگ به ما تعارف کرد، ولی ما نگرفتیم. من توی چشمایش نگاه می کردم و او انگار ناراحت شد. گفتم شما از روی خیرخواهی اینجا نیامدید. از این گذشته شما را هم می شناسم. روزی که من را دستگیر کردن شما را با فاشیست ها توی حیاط سربازخانه دیدم. می خواستم حرفایم را ادامه بدهم، ولی یک بار حالتی بر من رفت که تعجب کردم. ناگهان به بودن و نبودن این دکتر بی‌اعتنا شده بودم. معمولا وقتی به یکی گیر می دهم دیگر ول نمی کنم، ولی شوق حرف زدن از سرم افتاد. شانه بالا انداختم و نگاهم را برگرداندم. مدتی بعد سرم را بلند کردم. کنجکاو نگاهم می کرد. نگهبان ها روی یکی از جلها نشسته بودند. پدرو قد درازه شستایش را دور هم میچرخاند. آن یکی هم گاه گاه سرش را تکان میداد که خوابش نبرد. ناگهان پدرو به دکتر گفت چراغ میخواهید؟ دکتر با سرش اشاره کرد که بله. گمانم هوشش از هوش گوساله بیشتر نبود، ولی شاید هم آدم بدجنسی نبود. وقتی که به چشمای درشت آبی و سردش نگاه کردم، به نظرم آمد که فقط قوه تخیلش ضعیف است و نمیتواند اتفاقات را پیش بینی کند. پدرو رفت و با یک چراغ نفتی برگشت و آن را گوشه نیمکت گذاشت. چراغ نور ضعیفی داشت، ولی باز هم بهتر از هیچ بود. شب پیش ما را توی تاریکی گذاشته بودند. مدتی به روشنایی گردی که از چراغ به سقف افتاده بود نگاه کردم. ماتم برده بود و بعد یکو بیدار شدم. لکه نور محو شد و من حس کردم که زیر بار سنگینی له شدم. از فکر مرگ یا از ترس نبود، چیز گنگی بود. گونه هایم میسوخت و کاسه سرم درد میکرد. تکانی به خودم دادم و به دو رفیقم نگاه کردم. تام سرش را میان دستایش فرو برده بود و فقط پشت گردن چاق و سفیدش را می دیدم. خوان حال بدتری داشت. دهانش باز مانده بود و پره‌های بینیش می لرزید. دکتر نزدیک رفت و دستش را روی شانه او گذاشت. انگار می خواست دلداریش بدهد، ولی چشمایش سرد بود. بعد دست دکتر را دیدم که رندانه از روی بازوی خوان تا مچ دست او پایین رفت. خوان اعتنایی نداشت و اعتراض نمی کرد. بلژیکی همینطور سرسری مت او را با سه انگشت گرفت و در این حال کمی عقب رفت و ترتیبی داد که پشتش به من باشد. ولی من به عقب خم شدم و دیدم که ساعت جیبیش را درآورد و همانطور که مت پسر الهی انگشتایش بود مدتی به ساعت خیره شد. بعد دست لمس او را ول کرد و رفت به دیوار تکیه داد. بعد انگار یکو یادش افتاد که مطلب خیلی مهمی هست و باید فوراً یادداشت کند. دفترچه ای از جیب در آورد و چند سطر نوشت. ترسم گرفته بود و با خود گفتم بیشرف. اگر بخواهد بیاید و نبض مرا هم بگیرد با مشت میزنم توی پوزش. نیامد، ولی حس کردم که به من نگاه میکند. سرم را بلند کردم و نگاهش را به خودش برگرداندم. با لحن خشک و رسمی به من گفت حس نمی کنید که آدم اینجا لرزش می گیرد؟ به نظر می آمد که سردش است. رنگ صورتش کبود شده بود. جواب دادم من که سردم نیست. همانطور خیره به من نگاه می کرد. ناگهان ملتفت شدم و دست به صورتم مالیدم. خیس عرق شده بودم. توی این زیرزمین و چله زمستان میان باد سرد عرق می ریختم. دستم رو توی موهای سرم که از عرق به هم چسبیده بود فرو بردم. همچنین ملتفت شدم که پیراهنم خیس است و به تنم چسبیده است. دست کم از یک ساعت پیش عرق می ریختم و ملتفت نبودم. ولی هیچ چیز از چشم این بیشرف بلژیکی مخفی نمانده بود. قطره ها را دیده بود که روی گونه هایم سرازیر می شود و با خودش گفته بود بروز حالت وحشت تقریبا بیمارگونه و خودش را سالم حس کرده بود و به خودش می نازید که سالم است چون احساس سرما می کند. خواستم بلند شوم و بروم دک و پوزش را خورد کنم، ولی تا آمدم به جنبم شرم و خشمم فروکش کرد. دوباره بی اعتنا روی نیمکت نشستم. فقط گردنم را با دستمال مالش می دادم چون حالا حس می کردم که عرق از موهایم توی گردنم می چکد و این آزارم می داد. بعد هم از این کار دست کشیدم چون فایده نداشت. دستمال خیس بود و باز هم عرق می ریختم. کفلهایم عرق کرده بود و شلوار ترم به نیمکت چسبیده بود. ناگهان خوان به حرف افتاد. شما دکترید؟ بلژیکی گفت بله. زجرش طولانیست. بلژیکی با لحن پدرانه گفت کی؟ نه زود تمام می شود. انگار بیماری را که به او پول داده بود داشت دارم می کرد. ولی من شنیدم که اغلب باید دفعه دوم هم شلیک کنن. بلژیکی سرش را تکان داد و گفت گاهی بله، چون دفعه اول ممکن است گلوله به اعضای حیاتی بدن نخورد. آن وقت باید تفنگ‌هایشان را دوباره پر کنند و دوباره نشانه بروند. به فکر فرو رفت و با صدای دورگهی دوباره گفت خیلی طول می کشد. ترس شدیدی از زجر کشیدن داشت. اقتضای سنش بود، ولی من خیلی به این فکر نبودم و از ترس درد کشیدن نبود که عرق می ریختم. بلند شدم و نزدیک کپه خاک زغال رفتم تا
تام از جا پرید و نگاه غضبناکی به من انداخت. از اینکه کفش‌های خیسم صدا می‌کرد عصبانی بود. با خودم گفتم که آیا صورت من هم مثل او زرد شده است. دیدم که او هم عرق می‌ریزد. آسمان زلال بود. هیچ نوری به این گوشه تاریک نمی‌تابید و همین که سرم را بلند کردم چشمم به دب اکبر افتاد.
ولی دیگر مثل سابق نبود. شب پیش توی سیاه‌چال عمارت اسقفی می توانستم یک تکه بزرگ آسمان را ببینم و هر ساعت روز خاطره دیگری به یادم می آورد. صبح‌ها که آسمان به رنگ آبی تند و زلال بود، ساحل‌های شنا کنار اقیانوس اطلس یادم می آمد. ظهرها خورشید را می دیدم و به یاد پیاله فروشی شهر اشبلیلیه می افتادم که آنجا شراب مانزانیلیا با ماهی شور و زیتون می خوردیم. بعد از ظهرها که سایه می شد به فکر سایه تیره می افتادم که نصف میدانهای گاوبازی را می گرفت و نصف دیگر زیر آفتاب برق می زد. حقیقتا تماشای سرتاسر زمین که توی آسمان منعکس می شد دردناک بود، ولی حالا هرچه به هوا نگاه می کردم دیگر آسمان هیچ چیز به یادم نمی آورد. چه بهتر. برگشتم و پهلوی تام نشستم. مدتی گذشت. تام با صدای آهسته شروع کرد به حرف زدن. احتیاج داشت که متصل حرف بزند و الا توی فکرهایش گم می شد. گمانم خطابش به من بود، اما نگاهم نمی کرد. حتما می ترسید ببیند که من به چه حالی افتادم. خاکستری و خیس عرق. ما شبیه هم دیگر و بدتر از آینه برای هم دیگر شده بودیم. به مرد بلژیکی بان موجود زنده نگاه می کرد. می گفت تو سردر می آوری، من که سردر نمی آورم. من هم با صدای آهسته شروع کردم به حرف زدن. به مرد بلژیکی نگاه می کردم. چی را؟ چی شده؟ دارد یک اتفاقی برای ما می افتد که نمی توانم بفهمم. دوروبر تام بوی عجیبی پراکنده بود. گمانم بیشتر از وقتهای دیگر به بو حساس شده بودم. زهرخندی زدم و گفتم به زودی می فهمی. لجوجانه گفت روشن نیست. قبول دارم که باید دل جرأت به خرج بدهم، ولی دستکم باید بدانم. گوش کن ببین، اول ما را میبرن توی حیات، بعد عده جلو من صف میکشن. چند نفرن؟ نمیدانم، 5 تا یا 8 تا، نه بیشتر. خب آنها 8 نفرن، بهشان فرمان میدهند رو به هدف و من 8 لوله تفنگ را که به طرفم نشانه رفته میبینم. میخواهم توی دیوار فرو بروم. با همه زورم از پشت به دیوار فشار میآورم، ولی عیناً مثل اینکه دچار کابوس شده باشم دیوار از جایش تکان نمیخورد. همه اینها را میتوانم مجسم کنم. کاش میدانستی که چطور میتوانم همه را مجسم کنم. گفتم ول کن دیگر، من هم میتوانم مجسم کنم. حتما هم چه درد می آورد که نگو. و بعد با موزیگری گفت می دانی که به چشم و دهن نشانه می روند تا صورت آدم را از ریخ بیندازند. از حالا زخم ها را حس می کنم. 1 ساعت است که توی سر و گردنم درد می کند. نه، درد واقعی. از آن بدتر دردی را حس می کنم که فردا صبح باید حس کنم، ولی بعدش... میفهمم که چه میخواهد بگوید، اما نمیخواستم به روی خودم بیاورم. دردها را من هم توی تنم حس میکردم، مثل یک ردیف داغ زخم. نمیتوانستم بهشان عادت کنم، ولی من هم مثل او بودم. به این دردها اهمیت نمیدادم. با خشونت گفتم بعدش میبرند خاکت میکنند. شروع کرد برای خودش به حرف زدن. چشم از بلژیکی بر نمی داشت. بلژیکی به نظر نمی آمد که به حرفای ما گوش بدهد. میدانستم اینجا برای چه کار آمده است. فکرهای ما به دردش نمیخورد. آمده بود که بدنهای من را تماشا کند. بدنهای زنده را که جان میکندند. تام گفت انگار توی کابوس میگذرد. داری چیزی را فکر میکنی. هی احساس میکنی که درست شد. دیگر داری میفهمی و بعد لیز میخورد. از دستت در میرود و میافتد. با خودم میگویم بعدش دیگر هیچ چیز نیست. ولی نمیفهمم یعنی چه. بعضی وقتها انگار دارد دستگیرم میشود و... بعد دوباره دستم در می رود. دوباره به فکر دردها و گلوله ها و شلیک تفنگ ها می افتم. من معتقدم که بیرون از ماده هیچ چیز نیست. باور کن. پس دیوانه نشدم. ولی یک چیز هست که جور در نمی آید. نقش خودم را می بینم. این کار مشکلی نیست. ولی خودم هستم که آن را می بینم. با چشم های خودم. باید بتوانم فکرش را بکنم. فکر کنم که دیگر هیچ چیز را نمی بینم. دیگر هیچ چیز را نمی شنوم و زندگی برای دیگران ادامه دارد. پابلو، آدم طوری ساخته نشده است که اینطور فکر بکند. باور کن.
بارها برایم اتفاق افتاده که یک شب تمام بیدار بمانم و منتظر چیزی باشم، ولی این یکی با آنها فرق می کند. از پشت بیخ خر آدم را می گیرد. پابلو، و ما آمادگیش را نداریم. گفتم خفه شو، می خواهی یک کشیش برایت خبر کنم؟ جواب نداد. قبلا هم دیده بودم که تام قیافه پیغمبری به خودش می گرفت و با صدای بی‌حالتی به من پابلو خطاب می کرد. خیلی خوشم نمی آمد، ولی گویا همه ایرلندی ها همینطورند. به نظرم می آمد که تام بفهمی نفهمی بوی شاش می دهد. راستش نسبت به او خیلی احساس صمیمیت نمی کردم و دلیلی هم نداشت که چون می خواهیم با هم بمیریم صمیمیت بیشتری نشان بدهم. البته کسانی هم بودند که با آنها قضیه فرق می کرد. مثلا رامون گریس. ولی حالا خودم را میان تام و خوان تنها حس می کردم. بعدم هم نمی آمد، چون اگر با رامون بودم شاید به دلسوزی می افتادم، ولی حالا به طرز غریبی بیرحم شده بودم و می خواستم بیرحم باشم. تام همینطور گیج و گول افتاده بود به حرف زدن. مسلماً حرف می زد برای اینکه فکر نکند. مثل بیمارهایی که ادرارشان را نمی توانند نگه دارند، حالا حسابی بوی شاش می داد. البته با او هم عقیده بودم. همه چیزهایی را که او می گفت من هم می توانستم بگویم. مرگ امر طبیعی نیست و از وقتی که مرگم را نزدیک می دیدم دیگر هیچ چیز به نظرم طبیعی نمی آمد. نه این توده خاک زغال، نه این نیمکت، نه این قیافه منحوس پدرو. منتها خوش نداشتم که من هم مثل تام فکر کنم و این را هم می دانستم که تمام مدت امشب با 5 دقیقه پیش و پس همین چیزها را با هم فکر می کنیم و با هم عرق می ریزیم و می لرزیم. زیر چشمی به او نگاه می کردم و برای اولین بار تام به نظرم عجیب آمد. نقاب مرگ روی صورتش افتاده بود. به غرورم برخورد. مدت یک شبانه روز کنار تام زندگی کرده بودم. به حرفایش گوش داده بودم و باش حرف زده بودم و می دانستم که ما هیچ چیز مشترکی با هم نداریم. اما حالا مثل دو برادر دو قلو شبیه هم بودیم. فقط برای اینکه قرار بود با هم بمیریم. تام دستم را گرفت ولی نگاهم نکرد و گفت پابلو دلم می‌خواست بدانم آیا راستی آدم نیست می شود؟ دستم را درآوردم و گفتم خاک بر سر، میان پاهات را نگاه کن. یک حوضچه آب روی زمین میان پاهایش بود و شلوارش چکه می کرد. سراسیمه گفت این چیست؟ گفتم داری توی شلوارت می شاشی. اجا در رفت و گفت مزخرف نگو، من نمی شاشم، چیزی حس نمی کنم. بلژیکی نزدیک ما آمده بود. با دلسوزی دروغی گفت حالتان خوش نیست؟ تام جواب نداد. بلژیکی به شاش ها نگاه کرد و چیزی نگفت. تام با راه شد و گفت نمیدانم این چیست، ولی من نمیترسم. قسم میخورم که نمیترسم. بلژیکی جواب نداد. تام بلند شد و رفت یک گوشه ایستاد و شاشید. همینطور که دکمه های شلوارش را میبست برگشت و دوباره نشست و دیگر حرف نزد. بلژیکی یادداشت برمیداشت. هر سه به او نگاه میکردیم، چون او زنده بود. حرکات زنده ها و نگرانی های زنده ها را داشت. توی این زیرزمین میلرزید، همانطور که زنده ها باید بلرزند. تن سر به راه و هیکل پرواری داشت، ولی ما تنمان را حس نمیکردیم. به هر حال مثل او حس نمیکردیم. میخواستم به شلوارم، به خشتکم دست بمالم، ولی جرأتش را نداشتم. به بلژیکی نگاه میکردم که محکم روی پاهایش ایستاده بود و صاحب اختیار عضلاتش بود و میتوانست به فکر فردا باشد، ولی ما اینجا 3 شبح بیخون بودیم و به او نگاه میکردیم و مثل افریدهای خوناشام زندگیش را مک میزدیم. دست آخر رفت پهلوی خوان ایستاد. آیا به دلایل حرفه‌ای یا برای خیرخواهی بود که دستش را پشت گردن او گذاشت؟ اگر هم از روی خیرخواهی بود، آن شب فقط همین یک بار این حالت را نشان داد. گلو گوش خوان را نوازش کرد. خوان خودش را ول داده بود و چشم از او بر نمی داشت. بعد یک مرتبه دست او را گرفت و با حالتی عجیب به آن نگاه کرد. دست بلژیکی را میان دو دستش گرفته بود و این دو دست خاکستری که آن دست گوشت‌آلو و سرخ را فشار می داد، منظره دلچسبی نداشت. حدس می زدم که چه اتفاقی می خواهد بیفتد و به نظرم تام هم این حدس را می زد. ولی بلژیکی حالیش نبود. پدرانه لبخند می زد. یک مرتبه خوان دست توپل سرخ را به دهنش برد و خواست آن را گاز بگیرد. بلژیکی دستش را تند بیرون کشید، پیلی پیلی خورد و پس به طرف دیوار رفت. به ما نگاه کرد. لابد ناگهان پی برده بود که ما آدم های مثل او نیستیم. من زدم زیر خنده و یکی از نگهبان ها از جا پرید. آن یکی نگهبان خواب بود و چشمانش همینطور باز مانده بود و سفیدی می زد. حس می کردم که هم خسته و هم کلافه شدم. نمی‌خواستم فکر کنم که صبح سحر و وقت مرگ چه به سرم می‌آید. فقط به کلمات یا به خلأ برخورد می‌کردم و این ربطی به موضوع نداشت. ولی همین که می‌خواستم فکر دیگری بکنم، لوله‌های تفنگ را می‌دیدم که به طرفم نشانه رفتند. شاید 20 بار پشت سر هم منظره اعدامم را پیش چشم دیدم. حتی یک بار هم خیال کردم که واقعاً اعدام شدم. لابد یک دقیقه خوابم برده بود. آنها مرا به طرف دیوار می کشندند و من دست و پا می زدم و ازشان بخشش می طلبیدم. سراسیمه از خواب پریدم و به بلژیکی نگاه کردم. می ترسیدم توی خواب جیغ کشیده باشم، ولی بلژیکی سبیلش را تاب می داد و متوجه نشده بود. اگر می خواستم گمانم می توانستم یک چرت بخوابم. دو شبانه روز بود که نخوابیده بودم و دیگر نان نداشتم، ولی نمی خواستم دو ساعت از عمرم را به باد بدهم. آن وقت دم سحر می آمدند و بیدارم می کردند و من گیج دنبالشان راه می افتادم. حتی یک آخم نمی گفتم و می مردم. من این را نمی خواستم. من نمی خواستم مثل حیوان بمیرم. می خواستم حواسم به جا باشد. از این گذشته می ترسیدم دچار کابوس بشوم. بلند شدم و توی زیر زمین قدم زدم و برای اینکه فکرم را عوض کنم زندگی گذشتم را به یاد آوردم. یک عالم خاطره در هم و بر هم یادم آمد. هم خاطره بد و هم خاطره خوب. یاد دست کم آنطور که قبلا اسمشان را بد و خوب گذاشته بودم. از قیافه ها گرفته تا پیش آمد ها. قیافه یک گاوباز تازه کار یادم آمد که روز جشن در شهر والنسیا شاخ گاو شکمش را پاره کرد. قیافه یکی از عموهایم قیافه رامون گریس پیش آمد های یادم آمد. مثلا اینکه در سال 1926 سه ماه بیکاری کشیدم و نزدیک بود از گرسنگی بمیرم. یاد شبی افتادم که در شهر قرناطه روی نیمکت خیابان سر کردم. سه روز بود که هیچ چیز نخورده بودم. حرزم در آمده بود و نمیخواستم بمیرم. خنده هم گرفت. با چه سماجتی دنبال خوشبختی، دنبال زنها، دنبال آزادی میدویدم. این کارها برای چه بود؟ میخواستم اسپانیا را نجات بدهم. پی ای مارگال را تحسین میکردم. توضیح حاشیه. پی ای مارگال رجل سیاسی و جمهوری خواه اسپانیایی 1829 الی 1901 که مدتی هم رئیس جمهور اسپانیا شد. ادامه مد. توی حزب آنارشیست ها اسم نوشته بودم و در اجتماعات سخنرانی می کردم. همه چیز را جدی می گرفتم. انگار عمر جاوید داشتم. در این وقت به نظرم رسید که همه زندگی جلوی چشمم است و با خودم گفتم چه دروغ گنده‌ای. زندگی هم ارزشی نداشت چون دیگر تمام شده بود. تعجب می‌کردم که چطور توانسته بودم گردش بکنم، خانم بازی بکنم. اگر بو برده بودم که یک روز اینجور می‌میرم، از جایم تکان نمی‌خوردم. زندگیم مثل یک کیسه دربسته جلوی چشمم بود، ولی محتویات کیسه ناقص و ناتمام بود. یک لحظه سعی کردم که آن را بسنجم و درباره اش قضاوت کنم. دلم می‌خواست به خودم بگویم چه زندگی زیبایی، ولی نمی‌شد درباره اش قضاوت کرد، چون فقط طرح ناقص زندگی بود. من وقتم را صرف این کرده بودم که به حساب ابدیت برات بکشم و هیچ چیز نفهمیده بودم. حسرت هیچ چیز را نمی خوردم. کلی چیزها بود که می توانستم حسرتشان را بخورم. مثلا مزه شراب مانسانیلیا یا آبتنی های تابستان توی یک خلیج کوچک نزدیک بندر قادس. ولی مرگ همه را از جلا انداخته بود. ناگهان فکر بکری به نظر بلژیکی رسید. به ما گفت رفقا من می توانم. البته به شرطی که مقامات نظامی اجازه بدهند. نامه یا پیغامی از طرف شما به دوستانتان برسانم. تام لند لند کرد. من کسی را ندارم. من جواب ندادم. تام کمی صبر کرد و بعد با کنجکاوی به من نگاه کرد. هیچ پیغامی برای کنترا نمی فرستی؟ نه. از این دلجویی های محبت آمیز بدم می آمد. تقصیر خودم بود که شب پیش راجع به کنترا با او حرف زده بودم. بهتر بود جلوی زبانم را می گرفتم. یک سال بود که با این زن بودم. تا همین دیروز حاضر بودم که یک دستم را با تبر قطع کنن و فقط بگذارن 5 دقیقه دیگر را ببینم. برای همین بود که حرفش را زدم. دست خودم نبود، ولی حالا هیچ رغبتی به دیدن او نداشتم. هیچ حرفی با او نداشتم. حتی دلم نمیخواست او را بغل کنم. از تنم نفرت داشتم چون خاکستری شده بود و عرق میریخت. اما مطمئن نبودم که از تن او هم نفرتم نگیرد. وقتی که کونچا خبر مرگ مرا بشنود، اشک می‌ریزد و شاید مدت چند ماه از زندگی بیزار بشود، ولی آن که داشت می‌مرد من بودم. به یاد چشمای خوشگل و مهربانش افتادم. وقتی که به من نگاه می‌کرد، انگار جریانی میان من و او وصل می‌شد، ولی دیگر تمام شده بود. اگر حالا به من نگاه می‌کرد، نگاهش روی چشمای خودش می‌ماند و به من نمی‌رسید. من تنها بودم. تام هم تنها بود، ولی نه اینجور. وارونه روی نیمکت نشسته بود و با لبخند مرموزی نیمکت را تماشا می‌کرد. قیافه متعجبی داشت. دستش را پیش برد و با احتیاط چوب را لمس کرد، انگار می‌ترسید چیزی را بشکند. بعد یکو دستش را پس کشید و لرزید. اگر من به جای تام بودم، از این بازی‌ها در نمی‌آوردم که دستم را به چوب بمالم. این هم از ادای ایرلندی‌ها بود، ولی به نظر من هم اینطور می‌آمد که اشیا حالت عجیبی دارند. محوتر شده بودند و استحکام سابق را نداشتند. همین که یک نگاه به نیمکت و چراغ و خاک زغال ها می انداختم، حس می کردم که به زودی می میرم. البته نمی توانستم مرگم را خیلی روشن مجسم کنم، ولی آن را همه جا می دیدم. روی اشیا، در طرز عقب رفتن و فاصله گرفتن اشیا، درست مثل آدم هایی که از کنار تخت خواب بیمار محتضر آهسته عقب می روند و پچ پچ می کنند. تام هم مرگ خودش را روی نیمکت لمس کرده بود. در این وضع حال اگر می آمدند و خبرم می کردند که می توانم با خیال راحت به خانه برگردم و زندگیم را به هم می بخشند، فرقی به حالم نمی کرد. وقتی که آدم بداند عمر جاوید ندارد، چند ساعت یا چند سال انتظار فرقی نمی کند.